شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و این ساعت 2 از رادیو فرداست. خیلی خیلی خوش اومدید. اجازه بدید که یک اصلاحی بکنم، اشتباه کوچیکی رو که در همین ابتدای برنامه در اعلام نام برنامه رخ داد. شما شنونده ساعت 14 هستید با من محمد زرقامی در هر کجای ایران به ویژه و جهان به سر میبرید، چون این ساعت ساعتی است که شنونده های ما در داخل ایران بیشتر شنونده رسانه خودشون رادیو فردا هستن. بهتون خوش آمد بگم و براتون آرزو کنم که ساعت خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در یک شنبه 11 خرداد 1404 در همین ابتدا به سراغ جمشید زند بریم، تازه ترین خبرها رو بشنویم و برگردیم تا بیشتر درباره آنچه که در ادامه خواهید شنید با شما گفتنی ها رو بگم.
با سلام، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن با اعلام اینکه پیشنهاد استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به تهران ارسال شده گفت به نفع ایران است که این پیشنهاد را بپذیرد. کارولین لویت در بیانیه خود که شامگاه شنبه منتشر شد پیشنهاد ارائه شده به تهران را مفصل و قابل قبول خواند و گفت که در مورد جزئیات آن اظهار نظر نمی کند. مقام های رسمی درباره جزئیات این پیشنهاد اظهار نظر نکردند، اما به نوشته برخی رسانه‌ها این پیشنهاد برای خروج از بن‌بست پیش آمده بر سر موضوع غنی‌سازی در ایران مطرح شده است. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به شدت رد کرد و مدعی شد که این گزارش با هدف استفاده سیاسی برخی کشورها تهیه شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی روز شنبه گزارش دادند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران و همچنین از عدم همکاری تهران با این نهاد ابراز نگرانی کرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه عازم قاهره می‌شود تا با همتای مصری خود و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور دیدار و گفتگو کند. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه این سفر برای تقویت روابط، هماهنگی با کشورهای منطقه و رایزنی در مورد تحولات در نوار غزه انجام می شود. روابط تهران قاهره در دهه های اخیر همواره پرتنش بود و در سالهای اخیر دو طرف تلاش کردند از طریق دیپلماتیک از این تنش ها بکاهند. سال گذشته عباس عراقچی برای شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی D8 به قاهره رفت که نخستین سفر یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در 14 سال اخیر به مصر بود. آقای عراقچی پس از قاهره راهی بیروت می شود تا با مقامات ارشد آن کشور هم دیدار و گفتگو کند. روز یکشنبه سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور کشته شدن دست کم 3 نفر در حادثه نشت گاز در پالایشگاه زرقان شیراز را تایید کرد. به گفته حسین زفری در این حادثه 13 نفر هم مصدوم شدند. به گفته وی شامگاه شنبه نشت گاز هیدروژن سولفید در یکی از مخازن این پالایشگاه سبب مسمومیت این عده شد. حجت الله رضایی معاون سیاسی امنیتی استان فارس نیز سهل‌انگاری و قصور در رعایت مسائل فنی را دلیل بروز این حادثه مرگبار اعلام کرده است. در سالهای اخیر حوادث متعددی در تأسیسات نفتی، پتروشیمی و مراکز صنعتی ایران رخ داده و دلایل مختلفی برای آنها از جمله فرسودگی تجهیزات، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، خرابکاری و یا سهل‌انگاری عنوان شده است. و شامگاه شنبه در جریان جشن و پایکوبی هواداران تیم فوتبال پاریس سن ژرمن در پاریس دست کم 2 نفر کشته و بیش از 550 نفر بازداشت شدند. تیم پاری سن ژرمن شب گذشته با نتیجه 5-0 تیم اینتر میلان را شکست داد و برای اولین بار جام لیگ قهرمانان اروپا را تصاحب کرد.
از جمشید زند تازه ترین خبرها رو شنیدید، اما در ساعت 14 امروز نگاهی خواهیم کرد به مسئله هسته‌ای ایران. ایران هشدار داده که استفاده سیاسی از گزارش آژانس رو تلافی میکنه، در این خصوص خواهید شنید. همچنین برای شما از اعتصاب کامیونداران خواهیم گفت و اینکه پیام این اعتصاب چیست و در میان اولویت‌های دولت جایگاه این اعتصاب کجاست؟ در این خصوص هم برای شما گفتنی‌هایی داریم و مطالب دیگه‌ای که اگر که با ما همراه بمونید قطعاً شنونده اونها هم خواهید بود.
شنونده ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید از ایران خواسته پیشنهاد آمریکا برای توافق هسته‌ای رو بپذیره. خانم لویت گفته این پیشنهاد مفصل و به گفته او قابل قبوله. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی هم دریافت پیشنهاد آمریکا رو تایید کرده. اما از سمت دیگه مسائل دیگری هم هست که میتونه در تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار قاعدتا باشه. گزارش رو بشنویم در ادامه از گلناز اسفندیاری.
ایالات متحده روز شنبه نخستین پیشنهاد رسمی خود را برای دست یافتن به یک توافق هسته‌ای به تهران ارائه کرد. خبر ارائه شدن این پیشنهاد تنها چند ساعت پس از آن منتشر شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش قابل توجه ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران و عدم همکاری تهران ابراز نگرانی کرد. نیویورک تایمز به نقل از مقامات آشنا با تبادلات دیپلماتیک گزارش داد که این سند مجموعی است از نکات کلیدی اما پیشنویس کامل یک توافق نیست. به نوشته نیویورک تایمز این سند خواستار توقف غنی‌سازی به طور کامل از سوی ایران و ایجاد یک کنسورسیوم منطقه‌ای برای تولید انرژی هسته‌ای که شامل ایران، عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی و ایالات متحده است. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا پیشنهادی مفصل و قابل توجه برای ایران ارائه کرده و پذیرش آن به نفع آنهاست. ساعتی پیش از این عباس سراغچی وزیر خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که همتای عمانی او در سفری کوتاه به تهران کلیات طرح پیشنهادی ایالات متحده را ارائه کرد و افزود که پاسخ شایسته‌ای به آن داده خواهد شد. پیشنهاد آمریکا به ایران پس از 5 دور مذاکرات هسته‌ای میان دو طرف ارائه شد. آکسیوس به موضوع ایجاد کنسورسیوم منطقه‌ای برای تولید انرژی هسته‌ای در پیشنهاد آمریکا اشاره کرد و نوشت که موضوع دیگری که در این پیشنهاد آمده است به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم ایران از سوی آمریکاست و این در حالی است که ایران باید برنامه غنی‌سازی خود را به طور کامل متوقف کند. ایران بارها تاکید کرده است که غنی‌سازی باید در داخل کشور ادامه پیدا کند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران تصمیم گرفته است مقدار اورانیوم غنی شده خود را افزایش دهد تا احتمالاً از آن به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا استفاده کند. غنی‌سازی 60% از سوی ایران که نزدیک به 90% است که برای تولید بمب هسته‌ای لازم است، باعث افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال تولید سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی شده است. تهران تاکید می‌کند که به دنبال سلاح اتمی نیست و تمام فعالیت‌های آن کشور صلح‌آمیز است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که جمهوری اسلامی تنها کشور غیر هسته‌ای است که اورانیوم غنی شده را با غلظت بالا تولید می‌کند و این مایه نگرانی جدی است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم. اما توافقی که بخواد صورت بگیره از چه جنسی خواهد بود و دونالد ترامپ و آیت الله خامنه ای هر دو به توافق فکر میکنند و اینکه این توافق یک مسیر مشخصی رو برای هر دو در پیش رو قرار میده یا هر دو متصور هستند یک مسیر مشخصی رو در این باره، این پرسش ها رو بشنویم در تحلیلی کوتاه از مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در فرانسه.
دونالد ترامپ در صحبت هایی که میکنه دوگانه صحبت میکنه. از یک طرف میگه که احتمال توافق بالاست و از سوی دیگه میگه که ما نمیخوایم اتفاق بدی بیفته و حمله نظامی بشه، یعنی حمله نظامی رو هم در افق تصمیماتش نگه داشته. با این حال به نظر میرسه اگر 5 دور مذاکرات صورت گرفته، احتمال این که توافقی به دست یا توافق که البته میتونه توافق موقتی باشه و ناکامل که طرفین راضی بشن، این امکانش زیاد هستش. به هر حال هم آقای ترامپ هم آقای خامنه‌ای به دنبال چینش دکوری هستند که بازی برد خود رو به نمایش بگذارن. اصل جریان این هستش که هر دو میدونن احتیاج به یک توافق دارن، هم آقای ترامپ هم آقای خامنه‌ای، هر دو نرمش قهرمانه انجام دادن. برای اینکه آقای ترامپ گفته بود ما برجام بدترین قرارداد تاریخ امریکا بود، به خاطر اینکه در اونجا فقط به مسئله هسته‌ای رسیدگی شده بود و به مسائل دیگه رسیدگی نشده بود و الان خودش داره فقط در سر مسئله هسته‌ای صحبت میکنه و آقای خامنه‌ای هم که گفته بود اصلا بی عقلی و بی شرافتی است مذاکره با آمریکا، و هر دو دارن مذاکره میکنن. پس هر دو نیاز دارن که خیلی هم سخته، ولی نیاز دارن یک چینشی بشه، یک دکوری درست بکنن که احساس برد رو بتونن در دنیا اعلام بکنن. آقای خامنه‌ای از این طریق که میگوید ما بنا بود تاسیسات هسته‌ایم رو همه رو حذف بکنیم و نتونستن حذف بکنن، و آقای ترامپ هم از این طریق که بگه که من جلوی ساخته شدن 7-8 بمب اتمی ایران رو در کوتاه‌مدت گرفتم و ایران دیگه هیچ وقت نمیتونه این کارو بکنه، و ناظران آمریکایی هم حضور خواهند داشت منبر و الان به دنبال یک همچین توافقه.
مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه بود. شما هم اگر در این باره نظری دارید، نظرتون رو از ما دریغ نکنید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شما شنونده خوب رادیو فردا قرار داره، و البته که شما میتونید از راه‌های دیگه هم با ما در تماس باشید و شبکه‌های اجتماعی ما رو اگر دنبال کنید همچون اینستاگرام، میتونید در اونجا هم در بحث‌هایی که پیرامون مسائل روز پیش میاد شرکت کنید و نظرتون رو با دیگر کاربران و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. یک رفت و برگشت رادیویی خواهیم داشت و پس از اون برمیگردیم و می‌خوایم به ایران سر بزنیم و یک موضوع داغ این روزها رو به بحث بذاریم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
حتما شما همین روزها اخبار رو اگر دنبال کرده باشید، موضوع رانندگان کامیون در ایران و اعتصابی که در چند روز گذشته انجام دادند رو شنیدید یا درباره‌اش مطالعه کردید و به اندازه کافی هم اطلاع دارید. اعتصابی که در اعتراض به وضع موجودی آغاز شده که این وضع موجود بخشیش برمیگرده به مسئله گران شدن انرژی که اونها استفاده میکنن برای وسایل نقلیهشون و حمل و نقل کالاهایی که انجام میدن، و همین حمل و نقل کالاها هم وقتی که اونها اقدام بکنن به اعتصاب قاعدتاً با مشکل روبرو میشه و تأثیر خودش رو میگذاره بر بازار، که چنان هم آنطور که البته از ایران میشنویم و خبرها هم نشون میده قیمتها افزایش پیدا کرده. بنیامین صدر گزارشی داره که ابتدا گزارش بنیامین صدر رو با هم بشنویم و پس از اون بحث رو ادامه میدیم با حضور یک کارشناس.
تاریخ 10 اول جاده عراق به تهران بشورید چند تا ماشین رد میشه، هی میگن اعتصاب شکسته. کور
بیشتر راه‌های ارتباطی در ایران و جاده‌ها به گواه تصاویر و صدای شهروندان از حضور سنگین سواران خالی است. خبرها از ایران از ادامه اعتصاب کامیونداران و راننده های کامیون در ده ها شهر حکایت دارد. اعتصابی که بیش از 10 روز است به طور جدی آغاز شده و در جریان آن ده ها هزار راننده در اعتراض به وضع موجود دست از کار کشیدند. به طوری که در 10th روز اعتصاب اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران با اعلام اینکه این اعتصاب‌ها در 155 شهر ایران رخ داده است، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی راننده‌های بازداشت شده در این ارتباط شده. آنچنان که اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان ایران در بیانیه‌ای نوشته، در تازه‌ترین اتفاق 9 تن از رانندگان در بیجار بازداشت شدند و به سایر راننده‌های بازداشت شده در شهرهای دیگری چون کرمانشاه، اردبیل، گیلان غرب، فارس، اصفهان، هرمزگان و برخی شهرهای دیگر اضافه شدند. این اتحادیه همچنین خواستار حمایت جامعه حمل و نقل شهری و مسافربری از اعتصاب سنگین سواران شده است. موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب یافته و برخی از رانندگان حمل و نقل شهری درباره آن صحبت کردند.
من هم الان 4 روزه که به اعتصاب‌ها پیوستم و به هیچ عنوان از این کاری که شروع کردیم دست بر نمی‌داریم تا پیروزی. ایران نیاز داره به ما. ایران به کمک ما احتیاج داره.
اما راننده های کامیون برای چه اعتصاب کردند؟ افزایش نرخ بیمه، قیمت سوخت و کمبود آن، کرایه و دستمزد و همچنین امنیت مهمترین مطالبات رانندگان کامیون است. رانندگانی که دخل و خرج آنها با توجه به هزینه های سرسام‌آور کفاف زندگی آنها و خانواده هایشان را نمی دهد. بشنوید صدای فرزند یکی از این راننده های کامیون را در ایران.
بنده به عنوان کسی که پدرم 32 سال رانندگی کامیون کرده و همچنان کامیون داریم، میخوام بگم که رانندگان کامیون زندگی خیلی سختی دارن. جوری که من تا 20 سالگی درست حسابی پدرم رو نمیدیدم. شب موقعی که ما خواب بودیم میومد خونه و صبح موقعی که خواب بودیم از خونه میرفت. ما باید متحد باشیم، مثل حلقای یک زنجیر به هم متصل باشیم و صدای اعتراض و اعتصاب همدیگه باشیم.
مجموعه کامیون‌های فعال در ایران حدود 450,000 دستگاه است و تعداد راننده‌های کشور هم حدود 500,000 نفر است که با دیگر وابستگان این صنف به بیش از 1,000,000 تن می‌رسد. از تعداد کامیون‌های ایران حدود 30,000 دستگاه کامیون در اختیار شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی است و بیشتر کامیون‌ها مالکان خصوصی دارند.
گزارش بنیامین صد رو شنیدی درباره اعتصاب کامیونداران و در اینجا همراه هستیم با جواد رحیم‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی در تهران. آقای رحیم‌پور بهتون سلام میکنم. اجازه بدید اصلا از همینجا شروع کنیم، چون میدونیم که بخش اعظم این مسئله برمیگرده به تأمین عادلانه گازوئیل و مسئله طرح سنرخی شدن گازوئیل که به هر حال دولت در پی گرفت که نرخ سهمیه‌ای نیمه یارانه‌ای و آزاد رو در دستور کارش قرار داد و باقی مسائل به هر حال انباشت مطالباتیه که تلمبار شده روی شونه همین موضوعی که الان بهش اشاره کردم. یکی از این کامیونداران در همین گزارشی هم که شنیدیم گفت که اعتصاب تا پیروزی. پیروزی برای کامیونداران کجاست و اونها دقیقاً چه چیزی رو پیروزی میدونن تو این شرایط؟
سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبینتون. باید عرض کنم که خب به اصطلاح مطالبات کامیونداران همچنان که اعلام شده در واقع وجوه اقتصادی مشخصی داره و ابعاد مختلف هست. گستردگی این اعتصابات نشون دهنده در واقع حمایت حداکثری جامعه کامیونداران از مطالباتشون است و طبیعتاً فشارهایی که به دلیل به اصطلاح کنترل نهاده سوخت توسط دولت و قیمت گذاری که صورت میگیره طبیعتاً حمل و نقل بار رو با دشواری روبرو میکنه. طبیعتاً زمانی میتونه موفقیت کسب بکنن که دولت از این مسببه خودش به نحوی عقب نشینی بکنه یا در واقع سهمیه پایه اونها رو دست کم افزایش بده که نیازشون رو به ورود به مراحل بعدی کاهش بده.
آیا دولت این امکان رو داره آقای رحیم‌پور که چون این کاری رو بکنه؟ چون ما میدونیم که در ایران به هر حال انرژی اصولا به صورت یارانه‌ای در اختیار شهروندان قرار میگرفته. آیا میتونه دولت در شرایط کنونی که با بحران انرژی هم دست و پنجه نرم میکنه بیاد عقب نشینی کنه یا مجبور پای همین مصوبه‌ای که انجام داده وایسه؟
دولت مجبور عقب نشینی بکنه و بالاخره مصرف گازوئیل رو در سایر حوزه‌ها به قول معروف ازش کم بکنه و بخش حمل و نقل بده، چون حمل و نقل به هر حال فقط زنجیره چیز نیست، حمل و نقل عادی نیست، تمام بخش اقتصادی رو درگیر میکنه، بخش مسکن، بخش کشاورزی، بخش خدمات رو درگیر میکنه و اگر حمل و نقل به هر حال در اعتصاب باقی بمونه طبیعتاً فشار قیمتی در سایر بخش‌ها هم افزایش پیدا می‌کنه. دولت به نظرم میرسه که خیلی به صلاحش نیست که روی این دستورالعمل خودش بمونه، ضمن اینکه اساساً این افزایش قیمت ها با توافق و رضایت در واقع جامعه کامیونداران صورت نگرفته و در محافل و کارشناسی های دولتی و بوروکراسی دولتی صورت گرفته، برای مقاصد خاصی جبران کسر بودجه است که اتفاق افتاده. البته ادعایی هم روی قاچاق سوخت میکنن. من به نظرم میرسه که اگر دولت ادعایی داره باید با کامیونداران در مورد قاچاق سوخت هم انجام بده و به هر حال اصلاحیه لازم رو انجام بده.
و اینکه الان که شما به هر حال در ایران هستید و دارید بازار رو از نزدیک ملاحظه میکنید، چه اندازه این اعتصابی که در این مدت کوتاه رخ داده تأثیر خودش رو تونسته روی بازار بگذاره و بازار تا کجا تاب‌آوری داره که این وضعیت رو بتونه با خودش حمل کنه؟
بخش‌های مختلف در واقع تأثیرات مختلف در واقع میپذیرن. اون کالاهای مصرفی که به هر حال به اصطلاح فاسد شدنی هستن، طبیعتاً نیازشون به حمل و نقل فوری‌تر هست و اونا افزایش قیمت فوری‌تری دارن، ولی بخشایی که کالاهای فاسد نشدنی رو در واقع حمل می‌کنن میتونن از حمل و نقل‌های جایگزین اگرچه گران‌تر به هر حال استفاده بکنن. در ایران کشور موازی‌کاری هست دیگه، توی بخش حمل و نقل هم هست، بخش نیسان وانت و یا کامیون‌های ارگان‌ها، اینها کمک می‌کنن به اینکه به هر حال اون بخشای دیگر رو به هر حال پوشش بدن، ولی اون بخشی که مواد فاسد شدنی هست فوری ترین افزایش قیمت رو ما شاهد هستیم.
الان شما میتونی بگی دقیقا تو بازار چه بخشایی بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته تو این چند روز؟
محصولات کشاورزی هست که در واقع میوه هست که تحت تاثیر قرار گرفته، همین افزایش قیمت نان و آرد هست که در واقع بخشیش به این مشکلات حمل و نقل در واقع برمیگرده، بخشیش البته عرضم به حضور شما محصولات لبنی باز ما شاهد افزایش قیمت هستیم. اینا چیزایی هستن که به فوریت در واقع تحت تاثیر قرار میگیرن، ضمنی که بخش مهمی از این محصولات در واقع از نواحی حالا بگیم مرزی کشور در واقع وارد کلان شهرها میشن و طبیعتاً اثر به اصطلاح فوری اون رو قیمتاش هم ما بیشتر میتونیم ببینیم. یعنی اون کشاورزی که پیرامون کلان شهرها هست کفاف مصرف داخل این شهرها رو نمیکنه و باید از اقصا نقاط کشور بیاد و طبیعتاً این ایجاد مشکل میکنه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران. و اما همچنان شما با ساعت 14 رادیو فردا همراه هستید. حمله اسرائیل به نزدیکی یک مرکز آمریکایی توزیع کمک‌های غذایی در نوار غزه ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. این خشونت‌ها در حالی است که تلاش‌های فرستاده ویژه آمریکا استیو ویتکاف برای آتش‌بس در نوار غزه با چالش‌هایی روبرو شده که ایلیا جزائری جزئیات بیشتری درباره‌اش می‌گه.
همزمان با ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق جدید آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه، خشونت‌ها در این باره که رو به شدت گرفتن است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. رسانه ها از کشته شدن دست کم 30 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر دیگر در حمله ارتش اسرائیل به نزدیک یک مرکز آمریکایی توزیع کمک های غذایی در منطقه النواسی در رفح واقع در جنوب نوار غزه خبر دادند. حمله ای که امروز یک شنبه روی داد. ارتش اسرائیل در بیانیه ای با تایید حمله گفته است که از قربانیان این اقدام نظامی اطلاعی ندارد. بر پایه این بیانیه تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است. از سوی تلاش ها برای آتش بس در غزه همچنان با چالش ها و اختلاف نظرهای روبرو است. استیو ویتکاف فرستاده رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه پاسخ روز شنبه حماس به پیشنهادش برای آتش بس را غیر قابل قبول توصیف کرد. پیشتر کارولین لیویت دبیر مطبوعاتی کاخ سفید گفته بود که اسرائیل پیشنهاد آقای ویتکاف را پیش از ارسال به حماس پذیرفته و امضا کرده است. Special envoy Witkoff and the president submitted a ceasefire proposal to Hamas that Israel backed and supported. Israel signed off on this proposal before it was sent to Hamas. یک مقام مسئول در گروه افراطی حماس به خبرگزاری رویترز گفته است که این گروه با پیشنهاد آمریکا تعاملی مثبت داشته و آن را قابل مذاکره می‌داند. او در این حال افزود که حماس تلاش می‌کند تعدیلاتی بر پیشنهاد آقای ویتکوف اعمال کند. حماس همچنین در بیانیه اعلام کرد که توافق باید ضامن آتش‌بس دائم، خروج اسرائیل از نوار غزه و تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه باشد. پیشنهاد آقای ویتکاف شامل توافق برای آتش‌بس 60 روزه، آزادی 28 کیلوگان اسیر در دست حماس، در برابر آزادی بیش از 1200 فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است.
از ایلیا جزائری شنیدید. و اما فرید مهرعلی‌زاده خبرنگار بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در زندانی در جمهوری آذربایجان به سر می‌بره از هومن عسکری.
فرید مهرعلی‌زاده خبرنگار بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تا پیش از بازداشت به دست نیروهای امنیتی باکو در یک سال پیش، تخصصش در زمینه تهیه گزارش‌های تحقیقی درباره تبلیغات حکومتی و راستی آزمایی آنها بود.
طبیعی که انسان‌ها اوردا vergi sistemi və digər gömrük sistemi bu insanları məcbur edir ki, qeyri-rəsmi formada işləsinlər.
O ki, در رشته اقتصاد təhsil کرده، در گزارش‌هایش به شیوه‌ای دقیق و نظام‌مند ادعاهای حکومت جمهوری آذربایجان را زیر ذره‌بین می‌گذاشت و مطالب خلاف واقع را نشان می‌داد. فرید به همین شکل برای بسیاری از مخاطبان رادیو آزاد لیگ، سرویس آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شناخته شده بود، تا اینکه سال گذشته روز 9 خرداد سال 1403 خورشیدی مأموران حکومتی او را غافلگیر کردند، کیسه‌ای بر روی سرش کشیدند و یکی هم در گوشش زمزمه کرد تو زیادی حرف میزنی. در دادگاه فرید مهرعلی‌زاده را به اتهام دست داشتن در قاچاق محاکمه کردند، اتهامی که آقای مهرعلی‌زاده میگوید سیاسی بوده است. این خبرنگار اهل جمهوری آذربایجان میگوید در یک سال گذشته به او فقط اجازه استفاده از رسانه‌های حکومتی را دادند. فرید در این مدت حتی از همراهی همسرش در زمان تولد نخستین فرزندشان هم محروم بوده. اینک فرید مهرعلی‌زاده در یکمین سال بازداشتش تأکید می‌کند که 365 روز است که او اجرای عدالت را ندیده است. حیدر علیوف، رئیس جمهور کنونی جمهوری آذربایجان، از زمان درگذشت پدرش و رسیدن به قدرت در حدود 22 سال پیش از سوی منتقدان به سرکوب خبرنگاران، چهره‌های مخالف و کنشگران جامعه مدنی متهم شده است. رویه‌ای که حالا به نظر می‌رسد تشدید هم شده باشد. همینک بیش از 30 خبرنگار و کنشگر حقوق بشر به اتهام‌های مشابه در زندان‌های جمهوری آذربایجان به سر می‌برند. سازمان‌های بین‌المللی این اتهام‌ها را دارای اغراض سیاسی می‌دانند. با این حال مقام‌های باکو بارها انتقادها را رد کرده و می‌گویند بازداشت‌ها، از جمله بازداشت فرید مهرعلی‌زاده، به دلیل ارتکاب به اعمال مجرمانه و نه به تلافی فعالیت‌های سیاسیشان بوده است.
از هومن عسکری شنیدید. و اما بریم با شهرام ابراهیمی همراه بشیم برای پیاده روی علیه سرطان.
آیا می دانستید با قدم زدن، پیاده خرید رفتن یا گردش اسبگاهی و حتی چند قدمی که تا رسیدن به ایستگاه مترو و اتوبوس راه می روید، در واقع به جنگ یکی از جدی ترین بیماری ها می روید؟ درست است. شما با سرطان مبارزه می کنید. مطالعات گسترده در آمریکا و بریتانیا نشان می‌دهند که فعالیت بدنی حتی در اشکال سبک و روزمره‌اش می‌تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد و برای کسانی که با این بیماری درگیرند شانس بقا را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. انجمن سرطان آمریکا در تحلیلی بر داده‌های بیش از 90 هزار بازمانده سرطان اعلام کرده که فعالیت‌های ساده‌ای مثل پیاده‌روی سریع اگر به طور منظم پس از تشخیص سرطان انجام شود، می‌تواند جان افراد را نجات دهد. پیاده‌روی حتی نیم ساعت در روز نه تنها بر سرطان‌های شایع مانند سینه، روده و پروستات، بلکه بر طیف گسترده‌ای از سرطان‌ها اثری شگفت‌انگیز دارد. پژوهشی دیگر در بریتانیا با همراهی بیش از 85 هزار نفر نشان داده که حتی کسانی که هنوز به سرطان مبتلا نشده اند هم می توانند با بالا بردن تعداد قدم‌های روزانه خود خطر ابتلا را به طور چشمگیری کاهش دهند. برای مثال، کسانی که روزانه حدود 9000 قدم راه می روند تا 16% کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان قرار دارند. نکته مهم اینجاست که شدت حرکت برخلاف آنچه گاهی تصور می شود نقش اصلی را بازی نمی کند. مهم خود حرکت است. پیاده روی آرام، خرید روزانه یا حتی کارهای خانه هم می تواند مؤثر باشد. در کنار همه اینها باورهای اشتباهی هم هست که باید کنار گذاشت. برای مثال، بعضی ها نگرانند که فعالیت بدنی شاید به گسترش سرطان کمک کند. اما شواهد علمی خلاف این را می گویند. ورزش نه تنها ایمن است، بلکه با کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی رشد تومورها را هم کند می کند. پیشنهاد انجمن سرطان آمریکا داشتن فعالیت متوسط حداقل 150 دقیقه در هفته و اگر توان دارید 300 دقیقه در هفته است. پس نیم ساعت قدم زدن در روز می تواند بخشی از این برنامه باشد. و در پایان پیام این پژوهش‌ها روشن است. هر قدم یک گام به سوی سلامتی است. حتی تغییرات کوچک می توانند تفاوتی بزرگ ایجاد کنند.
یک پیاده روی خوب و سالم بود همراه با شهرام ابراهیمی که زیاد هم طول نکشید. سپاسگزارم که این یک شنبه در ساعت 14 با من محمد زرقامی همراه بودید. باز هم برمیگردیم، با ما بمونید.